ما از این طریق می توانیم تعبیری که حالا امروزه بعضی از متفکرین ما به کار بردن، نویسنده ها، که به نوعی بست تجربه نبوی قائل شدند و اینکه از طریق تجاربی که عارفان پیدا می کنند در بستر شریعت اسلامی، اینها می توانند بر قنای معارف اسلامی بیفزایند، می توانند نکته های تازه‌ای رو بگویند، می توانند به هر حال به نوعی در بست نه تنها معرفت دینی بلکه در بست خود دین نقش آفرینی بکنند. این
اگر تبیین از تعلیل هست، تفسیر هست، همونطوری که حکیم و متکلم به عهده دارند، عارف این چینی هم میتواند عهده داشته باشد، اما نه برای خود اون عارف حجت است نه برای دیگران. مثل این که حرف حکیم و حرف متکلم ذاتاً حجت نیست، معیار برهان است. اگر شش مطابق با برهان بود حق است. برهان هم یا عقلی است که به بدیهی برگردد یا نقلی است که باید به سنت قطعی و به قرآن قطعی برگردد. اگر مطلبی را عارف یافته است، اون مادامی که در حال کشف و شهود است که احتمال خطا نمیدهد، مادامی است وقتی به حال یقظه و بیداری یا به حالت عادی در آمد، برای اینکه اون را ارزیابی کند، همون اهل معرفت نظیر جناب ابن ترکیه در پایان اون مسئله تمهیدشون این دارن که فلسفه برای عرفان همون سهمی را دارد که منطق برای فلسفه. یعنی یک حکیم و متکلم ناچار است مطالب حکمی و کلامیش را با اصول منطقی ارزیابی کند، یعنی نظری را که مبین است باید به بدیهی که بیان است ختم بشود. اگر مطلبی نه بیان بود نه مبین، قابل قبول نیست. همونطوری که حکیم و متکلم ناچارن از ابزار منطق استعانت کنن کمک بگیرن، عارف هم ناچار است از مطالب حکمت و کلام مدد بگیرد وقتی به حالت عالی در آمده است، که مطالب حکمت و کلام برای عرفان همون سهمی را دارد که منطق برای حکمت و کلام، یعنی ابزار است. اگر در نوبت قبل اشاره شد اگر عارف بتواند مشهودات خود را با مشهودات اولیا و انبیا بسنجد، اون راه دیگری است که ترازو میشه وحی. اگر نشد، اون هنر را نداشت، لااقل با ترازوی عقل بسنجد. بالاخره حرف مادامی حق است یا به وحی ختم شود یا به عقل. پس فرق اولی که در تجربه دینی مکاشفات اهل معرفت با وحی انبیا و معصومین، حالا معصومین خواه انبیا باشند خواه مرسلین باشند خواه ائمه باشند خواه اولیایی که در همین راستای عصمت در حرکت پویش هستند باشند، اینا درجات تشکیکی واقعیت رو تأمین میکنند. این از نظر مبدع قابلی. بحث این را فلسفه در علم النفس و معرفت نفس به عهده میگیرد، یعنی وقتی که در علم النفس فلسفه شؤون نفس، قوای نفس، مراتب نفس، مراحل نفس رو بازگو میکنن، میرسن به جایی که نفس ممکن است به جایی برسد که خطا نکنند. امکانش را معرفت نفس فلسفه بوده دارد از نظر مبدا قابلی. ضرورتش را همین فلسفه و کلام در بحث عنایت به حکمت باری تعالی در بحث نبوت در میکنن از نظر مبدا فاعلی. چون خدا حکیم است و خدای حکیم بندگانش را بدون راهنما رها نمی کند، حتما وحی هست که به وسیله اون وحی انسان‌هایی وحی را تلقی کنند و مردم ابلاغ کنند. پس ساختار وحی از نظر مبدا قابلی انسان معصوم است که فلسفه در علم النفس معرفت نفس عهده‌دار این مبدا است. و ساختار وحی از نظر مبدا فاعلی باری تعالی حکمت الهی و عنایت الهی است که همین فلسفه در بحث اسماء الحسنا و حکمت الهی در بحث نبوت عهده‌دار این قسمت است. تجربه دینی نظر مبدا فاعلی آنچنان است، نظر مبدا قابلی آنچنین. زیرا در تجربه دینی در مکاشفات عرفانی نه نفس معصوم است که به حرم امن مخلصین بار یابد که در اونجا اصلا باطل نباشد به شک راه پیدا نکنه، و نه مبدا فاعلی چینی القاعاتی خداست و بس. گاهی تمثلات نفسانی است، گاهی با مثال متصل است، گاهی القاعات شیطانی است، گاهی هم القاعات رحمانی است. بنابراین
بسم القات رحمانی فاعلیت خود
مال خداست. حالا یا بلاواسطه یا ملواسطه، کم هم کسانی که بلاواسطه از فیض ذات اقدس اله بهره بگیرد، غالبا ملواسطه از وسیله فرشتگان که از اله به عنوان ملکی یاد می کند. بنابراین این دو عنصر فارغ است، هم به لحاظ منبع قابلی هم به لحاظ منبع فاعلی. وحی خودش میزان است و تجربه دینی موزون است، مکاشفات اهل معرفت موزون است، نه وزن است و نه میزان. ما در توزین به سه اصل احتاجیم. اگه کسی نان یا گوشت را خواست توزین کند، یه میزان لازم است، ترازو، یه واحد سنجش لازم است به نام سنگ، یه موزون دست کالا به نام گوشت یا نان. ما این نان یا گوشت را در یک کفه می‌داریم، اون سنگ را در کفه دیگر. ترازو عهده‌دار هم پا کردن این وزن موزون است. مکاشفات اهل معرفت، تجارب دینی، تجربه دینی کننده ها نه تنها میزان و ترازو نیستند، بلکه وزن هم نیستند، بلکه موزونند. اونها را با باید یا برهان عقلی یا نقل قطعی بسنجی. بنابراین مشهودات برای خود اونها هم در حال یقین روانی یا یقینی که درشون پیدا شده مثلا راه دیگه بلو اشتباه معذور هستن. و اما این که در حالاتی هست کسی مثلا داعش مستجاب شدی یا توسلی پیدا کرد، اینها حق هست، کلیاتش حق است، مالا رو بفی. اما یک بار اگر کسی یک مطلبی را مشاهده کرد، این ممکن است طمأنینه روانشناختی یا بالاتر از اون یقین روانشناختی پیدا کند. و اما یقین منطقی آسان نیست که یک بار مثلا حالا ممکنه علل و عوامل فراوانی باشه، اتفاق افتاده باشه، اینو نمیشه گفت تجربه است که یقین منطقی او را همراهی بکند. یقین روانشناختی است، یقین روانی همان است که در کتاب اصول ادیش یاد میکنم به قطع قطع. اما یقین منطقی کار آسان نیست، بسیار سخت به دست میآید.
ببخشید، میشه از بیانات حضرت عالی این نتیجه رو بگیریم که تجربه دینی و کشف و شهود بر دو قسمه؟ یکی تجربه دینی و کشف و شهود معصومین که عین عقل است، و دیگری کشف و شهود یا تجربه دینی غیر معصومین که باید اینها بر مبنای عقلی سنجیده بشه یا در واقع سنجش بشه با کشف و شهود معصومی. و آیا میشه از این نتیجه رو گرفت که در واقع تقدم با عقل هست نه تجربه دینی؟ یعنی چون بعضی هایی که معتقدن که اصل در دین تجربه دینی است، معتقدن که خب یک رابطه فردی است این تجربه دینی، چون نمیشه به دیگری منتقل کرد، من یه رابطه با خدای خودم دارم و هر کسی این یه رابطه خاص خودش هست که اون دیگری ممکنه این رابطه رو نداشته باشه. یعنی نظر از اتالی اینه که باید تجربه دینی پشوانش عقل باشه یا اینکه خودش میتونه اصل باشه برای یک شخص. اگر که عقل باشه دیگه تجربه دینی در واقع فرع اون عقل هست. و اگر لطف کنید که این رو نگاه توضیح.
اگر تجربه دینی و مکاشفات عرفانی مطابق با وحی بود، اون میشه اصل و نیازی به عقل برای مقام اثبات بود. یعنی در مقام اثبات اگر برای او بخواد تثبیت بشه، ثابت بشه اونچرا که یافت حق بود یا نه، ترازو اینه. وگرنه اگر او ثابت بشه که حق هست، او مقدم است، برای اینکه عقل مفهوم دارد و او عین مصداق را می‌یابد و مفهوم یه حجاب بیش نیست. عقل هرچی که در باره مفهوم بیندیشد، هر اندازه که در مفهوم فوتبر باشد، از واقع دورتر است. مثلا عقل که برهان اقامه می کند، ولو برهان صدیقین، از امکان به وجود یا مثلا از بررسی خود وجود به وجود ذات ببرد، به خدا یا بار راه پیدا کند. این مفهوم خدا یه لفظیست که این شخص عاقل یا حکیم یا متکلم می گوید. یه مفهومی است به نام خواب و دال و الف که در ذهن اوست. این مفهوم به حمله اولی خداست، ولی به حمله شایی صورت ذهنی اوست. و این حکیمی آموزه کردم که میگوید من با واقع کار دارم نه با ذهن. این واقع به حمله اولی یه دونه واو است و الف است و قاف است و عین، به حمله اولی واقع است ولی به حمله شایی صورت ذهنی است.
همین که تعبیر میکنن که فیلسوف میفهمه، عارف میبینه،
میبینه و میبینه. این که به ما به حمله اولین شریف و هر قده به حمله شایی علم ما خلاص چکم سرزوری دارد همین است. اون روایتی از بوجه مبارک امام با آقای سلام الله علیه من خونه که کلو ما مگستموه و بعد قیام ها و هم کذا و قضا مخلوق و مستوک و مرد و دونیرکم همین است. یکی سید بگه آقا من با ذهن کار ندارم، من با خارج کار دارم، باید بود تحت نکن داد این خارج، این خواب و علف و را و جیم به حمله اولی خارج است، سری به حمله شایع ذهن است. خدا رحمت کنه سید استاد مقام علامه طباطبایی رو ایشون میفهمیدن حکیم و متکلم به سراغ معلوم میرن ولی علم گیرشون میاد، عارف به سراغ معلوم میرود و معلوم گیرش میآید. در مقام اثبات عقل راه گشاست، برهان عقلی راه گشاست، ولی در مقام ثبوت او واقع را میبیند، این حقیقت را میبیند ولو کم. بنابراین معیار اصلی در وحی هم از اون جهت که به متن واقع رسیده است اولا به واقع صد در صد را یا ثانیاً او اصل الاصول است، بعد مکاشفات اهل معرفت است که مطابق با اون باشد، اونا عین جهنم را میبینند. الان ما برهان با اقامه کنیم چون خدا عادل است، خدا حکیم است و عدل و ظلمی در عالم هست، تبهکاران زیادن، بالاخره یه بهشتی باید باشه جهنمی باشه، وگرنه افلا نجعل المسلمین کل مسلمین متقین رو کل مسلمین قرار بدن، سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. حکیم ناچار دلیل اقامه کنه، برهان متکلم ناچار برهان اقامه کنه که جهنمی حق است، اما کسی جهنم رو میبینه. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که بود هم و جنه که من قدر آها، هم و نار که من قدر آها، که من قدر آها فراوان است به دستی برقه. خب این که جهنم رو میبینه دیگه لازم نیست برهان اقامه کنه به این که بفرون دلیل جهنم حقه. این رسید به آیه لو تعلمون علم الیقینه به ترون نفجه. بنابراین در درجه اول وحی انبیا و اولیا است، در درجه دوم مشاهدات اهل معرفت است، در درجه سوم از در مقام ارجابی و ثبوت حکمت و کلام، ولی از در قوس ثبوت که بخوایم بالا بریم در مقام اثبات اولین چیزی که ما با اون معنوسیم حکمت و کلام است، برهان است دیگه. ما که راهی برای تشخیص حق و باطل نداریم جز این که نظری به بدیهی ختم شود. از در تنگیز اثبات اولین چیزی.
Tebyan.net, gencine-i sotik.